به ذهن اینه که اگر کسی امر را بگوید و علو نداشته باشد می شود او را مذمت کرد. تبادل علامت وضعه.
پس تو موضوع لهش باید چیزی باشه که این مذمت رو تجویز کنه. اگر در موضوع له فقط ابراز طلب بدون ذمه باشه که مذمت توجیه نمیشه. پس معلوم میشه تو متبادر علو بوده که مذمت توجیه شده. و چون متبادر علامت وضعه، پس بنابراین علو معلوم میشه داخل موضوع له بوده. این اشکال میتونه رو
گفتن.
احسن، دقیقا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله 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 یه خورده متفاوته. بله، ولی کن امام تو کتابای دیگرش اینجوری نیست، ولی بعضی کتاب نه نه اون نیست. علو اهم در لسان آقایون، لذا آقای خویی هم تو دور اول درس خارجش اشاره میکنه به اینکه بعضیا جبروتی گفتن، بعضیا فلان، همین داره تو استعلام میگه. حالا میگم امروز. خب بذارید بحث رو امروز تمام کنیم، بعد آخرش سوالات رو بپرسید که دیگه به الذی احکم برسه. ما در بحث علو و استعلا علو رو معنا کردیم، و البته اینجوری که معنا کردیم تو یک کتاب نبود، ولی گفتیم وقتی استعمالات رو بررسی میکنیم سه جور علو میبینیم. علو حقیقی به معنای این که با تایید اشاره، علو اعتباری بدون تایید اشاره، و علوی که اصلا اعتبار اشاره. و بعدم استعلا رو معنا کردیم و گفتیم استعلا ابراز العلو، اظهار العلو، تکیه بر علو، خود را عالی نشان دادن. اینا یه مطلبه، ولی تغلیظ القول تفسیر درستی در استعلا نیست. بعد خدمت شما عرض شد که بعد اومدیم سراغ اقوال. دیروز دو مدرسه رو بحث کردیم، از مدرسه های حائری امام رو بحث کردیم که قائل شد هم علو شرط هم استعلا، و مدرسه های بروجردی رو هم بحث کردیم که گفت نه علو و نه استعلا. مدارس سگانه نجف، یعنی مدرسه نائینی، مدرسه آغازیا و مدرسه اصفهانی، هر سه طرفدار آخوندن، یعنی میگن علو شرط است لال استعلا، مثل آخوند علو شرط. البته مرحوم نائینی در مورد استعلا تردید داره، میگه تردید دارم. بعد تو مدرسه نائینی بعدش آیه خویی میگه اگر استعلا رو معنا کنید، اگر استعلا مولویت باشه هم علو شرطه هم استعلا، ولی اگر استعلا جبروتیت باشه و تقلیز القول باشه فقط علو شرطه. اینو تو دور اول درس خارجش که دراسات هست اونجا اینطور میگه، اما تو دور دوم خارج اصولش که در محاضرات هست دیگه وارد این تفصیل نمیشه.
مطلقا نفی اشتراط.
آره، مطلقا نفی اشتراط. عرض شود توی این مدارس سگانه نجف مدرسه اصفهانی اینجا بیانش کامل تره. من حرف ایشون رو میگم که بعدن هم خواستید بعدن هم امروز هم شما مراجعه کنید متنش هم ببینید، تا خدمت شما عرض با متن ایشون هم کار کرده باشید. مال مرحوم نائینی چیزی نیست که بخوام بگم، همین الان هم میتونید برید ببینید. میگه علو قطعا لازمه، استعلا من اشکال دارم. اون حرف های خویی رو توی اون مختار که لزوم تفکیکه بهش خواهم پرداخت، حرف دور اولش. اما حرف های مرحوم محقق اصفهانی، محقق اصفهانی میگه ما وقتی که مثلا یه چیزی به نام اضرب رو میشنویم، اضرب رو میشنویم، واژه های مختلفی به اون میگیم. مثلا شما میگید اضرب، به این بعث میگید، تحریک میگید، ایجاب میگید، تکلیف میگید، طلب میگید، امرم میگید. این امر یکی از واژه هایی است که ما در مورد خدمت شما عرض شود اون فعلی که گوینده با او از مخاطبش چیزی رو تقاضا میکنه به کار میبریم. بعد میگه هر کدوم از این واژه ها از یه حیثیت به این گفته میشن. یعنی اگه به این عذره بس میگن، تحریک میگن، ایجاب میگن، تکلیف میگن، طلب میگن، الزام میگن، هر کدوم اینا رو از یه جهت میگن. مثلا وقتی نگاه میکنن که با این اذرب یوجه المولا، اذرب میگن مثلا با سله یوجه المولا عبد را نحو الصلات، میگن پس این مصداق بعثه، چون میبینن یوجه المولا عبد را نحو الصلات دیگه، از این جهت که توجیه المخاطب نحو المطلوب میکنه بهش میگن بس. از این جهت که حرکت الالمراد ایجاد میکنه بهش میگن تحریک. همینا، همین سله. از این جهت که حرکت میکنه میده مخاطب رو به سمت ایجاد صلات بهش میگن تحریک. از این جهت که نماز را بر مخاطب واجب میکنه بهش میگن ایجاب. درسته یا نه؟ اون مقصود را، یعنی وجوب را، وجوب صلات را بر مخاطب. از اون جهت که ایجاد کلفتی بر مخاطب میکنه بهش میگن تکلیف. میشه قشنگ میگه؟ یعنی یک کاره ولی از حیثیات مختلف واژه های مختلف بر او اطلاق میشه. از اون جهت که نشون دهنده اراده قلبی مولا یا کاشف از میل مولاست بهش میگن طلب. حالا ما باید روی این فکر کنیم که از چه جهت به این میگن امر. دقت میکنی؟ به این عذر به امرم میگن دیگه. از چه جهتی به این میگن امر؟ یا تو معادل فارسیش بهش میگن فرمان، دستور. آره، بعد از این جهت بیعملش کنیم، ببینیم از چه جهت به این امر یا فرمان و دستور میگن، حیثیت صدق این واژه چیست. بعد مدعی میشه حیثیت صدقش اینه که از ناحیه عالی اضرب گفته شده، چون از ناحیه یک فرد عالی این اضرب گفته شده میگن پس فلانی امر کرد. از اون جد که ما را برمی انگیخت نحو العمل میگفتیم بعثی. از اون جد که حرکت میداد نحو المراد گفتیم تحریکی. از اون جد که کلفتی ایجاد میکرد تکلیفی. از اون جد که وجوبی بر ما اثبات میکرد ایجابی. خب از اون جد که یک فرد بالاتری ما را به این خطاب کرده، از ما مطالبه کرده، میگیم امره. لذا میگه اونی که در صدق امر لازمه علوه. این تا اینجا نکته اول مرحوم آخون که بررسی مرحوم اصفهانی واژه های مختلف بود که صدق میکرد. تو فهمش اشکال است؟ آره دیگه، سله تحریک العمل نحو صلاته. خب نه، خودش تحریک بحث و تحریک به همه شایه تحریک. وقتی دستشو میگیری پرتش میکنی اونور، یه وقت هم تحریک اعتباریه، یه چیزی میگی که برای اون کار انجام بده. تحریک، تحریک اعتباری، تحریک تکوینی داریم، تحریک اعتباری داریم. این تحریک اعتباریه. مولا با گفتن صم و امر شما را تحریک نمی کنه؟ من نه، اون که امتثال نمی کنه حرف دیگه است. این که با گفتن این بعد
خودش تحریک نیست، ولی خودش هم
محرکه. آره، حالا این حرف تو خوبه، علاقه ثواب و سبب. این نکته اول. نکته دوم میگه اگر کسی میخواد بگه علو شرطه یا استعلا شرطه، باید بره سراغ علائم وضع، به خاطر اینکه بحث لغویه. شما میخواد ببینید موضوع الله امر توش علو، استعلا، هر دو یه چیز دیگه است. پس بحث لغویه، باید برید سراغ علائم وضع، دقت میکنید. بعد خودش میره سراغ تبادر، میگه تبادر علو رو نشون میده. چرا؟ چون وقتی میگن امر شد، متبادر به ذهن میشه که از جایگاه بالاتری این مطالبه صورت گرفته. وقتی میگن به ما ده فرمان داده شد، حالا فارسیش، از همین کلمه فرمان متبادر به ذهن میشود که از جایگاه بالاتری این صادر شده. لذا همین تبادر که علامت وضع، اعتبار علو رو هم بگید بگید ثابت میکنه. این هم نکته دومیست که مرحوم اصفهانی داره اینجا. چون بعد نمیخوام جداگان مدرسه آغازیارم بگم، ولی چون میخوام پنج مدرسه رو بگیم آغازیارم گفته باشیم دیگه. آغازیارم مشابه این نکته دوم رو باز داره، میگه کسی میخواد بحث کنه علو یا استعلا، باید بره سراغ لغت. لغت هم که ما که قول لغوی رو حجت نمیدونیم، علائم وضع رو باید چک کنه. مونتا آغازیا از راه صحت سلب حرکت میکنه، میگه اگر در جایی علو نبود و فردی سافل بود، اومد از ما یک تقاضایی کرد، مثل اینکه ما از خدا تقاضا میکنیم، نمیکنیم؟ ما از خداوند طلب میکنیم، به این میگیم امر؟ نمیگیم. لیس امرن، تقاضای منی که عالی، بگید اینو آغازی ها میگه، اینو تو اصفهانی نیست، بعد نهایت رفکارم ببینید. تقاضای منی که عالی نیستم، لیس امرن. این صحت سلب علامت این میشود که اگر علو توی نواشه امر صادق نیست، یعنی علو داخل موضوع اون لهه. گرفتی چیکار کرد؟ بله. منتها مرحوم اصفهانی میره رو تبادر، آغازی ها میره رو صحت حمل و سلب، با اون کنترل میکنه. میگه وقتی خدا طلب میکنه، رئیس طلب میکنه، مولا طلب میکنه، میگیم امران صحت هم داره. وقتی من از خدا تقاضا میکنم، منم طلب کردم دیگه، صحت سلب داره. پس معلوم میشه علو تو موضوعه. بعد آغازی ها میگه اگر کسی به ما اشکال کنه که شما که میگید علو نباشه صحت سلب داره، پس سافل مستعلی چجوری بهش میگن لما امرتنی؟ سافل مستعلی رو چرا میگن لما امرتنی؟ اون که علو نداره که، شما گفتید علو نباشه صحت سلب داره. آغازی ها جواب میده این مجازنه به حسب اعتقاد مخاطبه، یعنی چون خودش برای خودش علو فرض کرده بود که بعد امر کرده بود، حالا به حسب اعتقاد او واژه امر رو به کار میبریم و او را مذمت میکنیم و حمل مجازی تأثیری تو حقیقت و مجاز نداره. یعنی شما دقت کنید ببینید هر سه مدرسه نجف قضیه علو و استعلا رو سریع رد شدن، یعنی گفتن بس لغوی علائم موضوع الله، بعدم حالا تبادر توی اصفهانی، صحت حمل و سلب توی آغازی، همونا که قائل بودن اول تو علائم چک کردن و بعدم گفتن حرف آخوند درسته که علو کافیه. آخوند بله من تو تصریح نکرد ولی ظاهر تبادر ما نقدش میشه، بعد من میگم ما که حالا خواهیم گفت حرف خودمون، ولی اینها اینجوریه، یعنی با همین تبادر تو اصفهانی، با صحت حمل و سلب تو اصفهانی، توی آغازیا اومدن از به اصطلاح علو دفاع کردن. این هم نکته دوم. بعد گفته مرحوم اصفهانی نکته سومش، درست بحث ماده هم بحث لغویه و راه تشخیصش هم همون علائم موضوع اللهی که در لغته، ولی بر این ثمره اصولی مترتب میشه. ما بعداً میخوایم از این وجوب استفاده بکنیم، بعداً میخوایم از این استحقاق عقاب بر مخالفت استفاده بکنیم، میخوایم خلاصه ثمر استنباط حکم شرعی بکنیم، لذا خودش بحث لغوی است، ولی کن ثمرات اصولی برش بار میشه چون در استنباط و حکم دخیل. بعد از این یک اشکال رو به صورت انقلت گفته که چی؟ این اشکال رو بعضی دیگه هم قبلا به ما میگفتید، ما هم همین جواب میدادیم، حالا الان یه بار دیگه هم از زبان اصفهانی میگیم. گفتن که خب بالاخره در نهایت به حکم شرعی میرسی یا نهای قصفری. شما اینو چند دفعه اشکال کردید، شما میگی خودش لغوی ولی آخرش به استنباط وجوب ختم میشه. خب همین که آخرش به استنباط وجوب بگید ختم میشه، پس بهش بگید بحث اصولی، چون بالاخره در قیاس استنباط قرار میگیره دیگه، آخرش به یه وجوب میرسونه. بالا مرحوم اصفهانی به این جواب میده، پس انقلت که اون ایجاب که اون حکم شرعیه که میخواد استنباط بشه و بعد استحقاق عقاب بر مخالفتش ثابت بشه، قبلش باید این علوه باشه. الان اگر یک سافلی همین را بگوید، خب شما وجوب رو بار نمی کنید. یا رو مسلک کسانی که حالا اینا میگه البته هم علو را لازم می دانند، هم بگید استعلا را لازم می دانند، اگر در جای استعلا را نبینند وجوب را بار نمی کنند، استحقاق عقاب رو نتیجه نمی گیرند. پس آخرش به یه حکم شرعی میرسه، به استنباط حکم شرعی میرسه، پس چون در نهایت به بحث اصولی منتهی میشه، بگیم بحث اعتبار علو هم اصولیه چون در نهایت به این ختم میشه. این آیه قصفری هر چنگاه این اشکال میکنه. عرض شود مرحوم اصفهانی هم همون جوابی رو میگه که ما هم قبلا گفتیم، و اونی که درست آخرش به ثمره اصولی بگید ختم میشه، ولی قرار نیست که هر چی که به ثمره اصولی ختم میشه بشه اصولی. و الا اگه اینجور بحثای رجال و لغت هم بیارید تو اصول، چون هم بالاخره آخرش یه جا ثمره استنباطی داره دیگه. کشکول آقا هم ببین، یه وقت نقد میخواییم بکنیم و تفهیمی در مقام نقد اشکال مبنایی طوری نیست که شما بگید آقا من مبنام اینه با مبنای خودم نقد، ولی در فهم مبنایی نباید حرف زد، باید رو مبنا خودش بگید. اون کشکل بودن اصول و ملاک بودن اون هدف در نزد کسی که اصول میگه، حرف آستابالحسن اصفهانی بود که حتی بندم قائلم خودمم گفتم، ولی کن آشمم دوسین که اینطوری نبود و همچنین قائل نبود. بنابراین وقتی کلام آشمم دوسین رو داریم معنا می کنیم، با مبنای خودش باید معنا کنیم. آشمم دوسین که نمیگفت کشکوله هر کسی که هر چی ببینه به درد غرض میخوره جواب میده.
شما همون
کشکوله رو هم دارید، همین پاسخ مرحوم اصفهانی. نه نه، من اون یه حرفی اونجا بهتون میگفتم، میگفتم وقتی که در علوم مقدماتی علوم دیگه به اندازه بحث شده که نیاز ما رو برآورده بکنه، دیگه داخل علم و اصول نمیشه. اینا میگفتن اصفهانی رو نمیگه چون نیازی هم نداره بگه. اصفهانی همون حرفی که از اول زد میگه، میگه صرف این که به استنباط منتهی بشود چیزی رو اصولی نمیکنه. اصفهانی به موضوع، اصفهانی تمایز به موضوع. عرض شود که میگه که مرحوم اصفهانی میگه که بله صرف این که به اصول منتهی بشه کار تمام نمیکنه. بعد یه جمله میگه که این جمله نه تنها رو مبنای خودش درسته، حتی رو مبنای آستابالحسن اصفهانی هم که مختار ما هم هست درسته، و اون اینه. میگه شما نگاه کنید، خب اینو گوش بدید به درد میخوره، شما نگاه کنید ببینید وقتی افراد وارد بحث میشن میخوان استنباط بکنن، اون نکته رو مفروغ عنه میگیرن یا مبحوث فیها قرار میدن. اگر مفروغ عنه بگیرن یعنی این داخل اصول نیست ولو در اصول از او استفاده میشه. وقتی تو فقه فقها از یه بحثی استفاده میکنن، مثلا میخوای فرض کنید چه میدونم مثلا چی؟ استثاب که اصول میشه. در فقه مثلا میخوایم بحث میکنی، مثلا میگی انزلنا من السماء ماء طهورا، همه مفروغون ان میگیرن که ما یعنی آب. این که ما یعنی آب یا ما معنای دیگری داشته باشه قطعا در این حکم دخیله، در حکمی که میخوایی از انزلنا من السماء ماء طهورا بحث کنی. ولی در حین بحث فقهی این که ما یعنی آب مفروغون انه، این نشون این فقهی نیست. ولی سعید فقهی اینه. این هم قضیه اینجا همینه. یعنی خدمت شما عرض شود در بحث ظهور امر در وجوب اصولیین مفروغون ان میگیرن که این فعل امر از ناحیه خداوند بوده باشد، نه از ناحیه حسین قلی بقال. این رو مفروغون ان میگیرن. پس بنابراین بحث علو و استعلا ایشون میگه بحث اصولی نمیشه، ولو در اصول بگید ثمره اصولی اثر داره، تو استنباط حکم شرعی اثر داره، ولی این بحث بحث اصولی میشه. این بحث لغوی میشه و در نتیجه با همون علائمی هم که در لغت گفتن باید بحث بشه ولو مقدمه باشه. اینم نکته چندم. حالا میگم اینو سب کنید تا آخر. نه میگه در بحث استنباط وجوب علو رو مفروغون ان قرار میدن، یعنی اینکه گوینده امر عالی بوده فرض میگیرن عالی بوده، اونو بحث نمی کنن دیگه. آره پس معلوم میشه این تو، یعنی اونجا که ثمره اصولی بگیرن این مفروغون انه، مثل اونجا که ثمره فقهی میخوان بگیرن ما ان مفروغون انه. این چند نکته شد تا اینجا؟ نکته اول چیه؟ ما برای دیوار میگفتیم تا حالا؟ نه بابا از اصفهان امقا از اول دست اون میگه بر یک چیز واژه های مختلفی اطلاق میشه، هر کدوم از یه حیثیت. حالا ما هم باید نگاه کنیم واژه امر از چه حیثیتی بر این مثلا ازرب یا اجلس یا بقی اطلاق میشه، که مدعای اصفهانی بود از حیث عالی بودن آمر. این حرف اولش بود. حرف دوم بس لغویه با علائم لغت. بعد حرف سوم نه، بعد اون علائم هم علو رو نشون میدن. تو خود اصفهانی تبادل بود، البته اینجا دیگه چون نواسم آغازی رو جدا بگم، آغازی ها هم گفتم که آغازی هم همینو داره که لغویه با علائم باید کنترل بشه، منتها اون از طریق صحت سلب و صحت هم کنترل کرده. چرا دیگه؟ حالا پس شما این دوتا رو یه نکته گرفتید. بعدش اومدیم سراغ این که این بحث اگه اشکالی بود که چرا میگید این بحث لغویه، بالاخره ثمره اصولی برش بار میشه، در نهایت ما رو به استنباط حکم شرعی میرسونه، و اومد به این جواب داد که این باعث اصولی بودن نمیشه، این که در نهایت ما رو به استنباط میرسونه. در اون بحث استنباطی این نکته مفروغون بگید انه شد. سه تا یا چهار تا؟ سه تا. نکته چهارم این، حالا کاش که شماره زده بودم، ولی حالا شما شماره بزنید. نکته چهارم این که استعلا یعنی چه. بعد میگه میرزای قمی استعلا رو معنا کرده به تغلیظ القول، تغلیظ القول معنا کرده، گفته تغلیظ القول، اینو به عنوان معنای استعلا گفته. ولی میگه من خودم تغلیظ القول رو در صدق امر لازم نمیدانم، در متبادر من. ببین از اول رفت رو چی؟ رفت رو گفت لغت. اینا اصلی ها اینجاست ها، شما هم که میخواید الذی احکم کنید همینا رو باید حساب کنید. گفت لغوی وضع، علائم وضع، علامت وضع هم از اول واسه چی رو کنترل کردن؟ تبادر. حالا میگه من وقتی به متبادر خودم مراجعه میکنم تغلیظ القولی رو به ذهنم متبادر نمیشه که بگیم تقلیز القول. اول میگه میرزای قومی معنا کرده به تقلیز القول، بعدم میگه که این شرط نیست در صدق امر. ما در متبادر خودمون امر رو درک میکنیم، چه تقلیزی باشد چه تقلیزی نباشد. خواهم استعلا رو میخواد رد کنه دیگه. استعلا رو معنا کرده میرزای قومی به تقلیز القول، خودش همین معنا رو از میرزا نقل میکنه. بعد میاد میگه خب بریم حالا این معنا هست یا نیست. بعد هم میگه وقتی به متبادرم مراجعه میکنم این معنا را نمییابم،
تقلیز القول از ام نمییابم، ولی یک معنا دیگری از استعلا.
آقا جان این که یه حرف دیگه است. میگم آقا جان یه وقت شما بگید معنای استعلا تقلیز القول، این حرفی هست که ما هم تو نقد میگیم. ایشون استعلا رو میاد تبعاً لمیرزای قومی میگه تقلیز القول معنا میکنه، بعدم ردش میکنه، میگه من اینو متبادرم نیست. یعنی میگه آقا اینجوری بذار بگم، میگه کی گفته هم علو شرط هم استعلا؟ میرزای قومی. میرزای قومی گفته هم علو شرط هم استعلا؟ گفت علو رو چی گفته؟ گفته عالی بودن مثل خودمون. خب استعلا رو چی گفته؟ تقلیز القول. خب بعد برم با تبادرم حلش کنم، بحث لغویه دیگه. میگه من در متبادر از امر عالی بودن رو میابم، اما تقلیز القول را بگید نمیابم. اینطوری میگه. اینم در مورد استعلا میگه و نتیجه میگه استعلا شرط نیست. بعدم یه اشکال رو میگه، میگه اگر ایشو چند تا؟ پنجم. حالا دوشون رکته پنجم. اگر کسی به ما اشکال کند که خب اگه تبادر از علائم وضعه، صحت حمل هم از علائم وضعه. حالا ما اون موقع اشکال میکنیم به صدا، ما حرف خودمون بودا، اینا رو مسخش. صحت حمل هم از علائم وضعه، درسته در صحت حمل ما خدمت در تبادرمون تقلیز القول نداریم، ولی در صحت حمل استعلاء تنها کافیه. اگر کسی خدمت شما عرض شود، اگر کسی مستعلی بوده باشد و به لحاظ استعلایی سخن بگوید ابراز علو کند، اینجا کلمه ابراز علو هم دستش در میره. اگر کسی ابراز علو کند بر او واژه امر را حمل میکنند و میگن اتأمرنی، یا مثلا تو امیر هستی که به من دستور میدی و او را مذمت می کنند. خب صحت حملم علامت وضعه. اینو چی میگید؟ آها بعد جواب میده، میگه این چی؟ نه آقا حرفا رو هر کی رو مبنا خودش. این حرف آقای خویی و شاگرداشی، آقای اصفهانی و اینها خود صحت حمل و علامت میگیرن. ما هم در جای خودش گفتیم که ما صحت حمل و علامت نمیدانیم و این تفکیک عدم صحت سلب از صحت حمل رو که بعدم میگن اینا، یعنی میگن اونایی که شما میگید که آخوندم عدم صحت سلب رو علامت میدونه نه صحت حمل رو، این رو هم قبول نداریم. یعنی هم تفکیک رو نمیپذیریم که مراد آخوند بوده باشه و هم صحت حمل و عدم صحت سلب هیچ کدوم رو علامت نمیدانیم. حالا خواستید تو جزوه پارسال ببینید. آره حتی با قید خاص ما فقط این رو قبول داریم، آها علامت وضع از انضمام تبادر و اعتراض به دست میاد. اینو پارسال گفتم. فرض رو عوض میکنید. چرا دیگه؟ فرض رو زیغ میکنید. علامت وضع چیه؟ اونجا عقل از باب علم اجمالیتون عمل میکنه. این یک. بعدم به جای خاطر بحث نکردم پارسال، چون نمیخواستم بگم، ولی حالا جوابش کن. بعدم شما اگر شما مثلا شمای نوعی، یعنی شمایی که شما رو نمیدونم آیه خویی که حجیت این علائم رو هم از باب قطع میدونه، عملا هیچ وقت این فرض براش تحقق نداره که قطع پیدا کند که این لفظ معناش یکی از این دوتاست. اطمینان نیست. حد اکثر اونی که تو استعمال بعد 1400 سال میتونه به دست بیاد ظاهر الحاله. شما نه اون موقع بودی و نه همه استعمال. احتمال سوم وجود نداره توی بحث. مثلا هیچ کس مطرح نکرده باشن. یقین بعدم که نمیاره. اونم اگر باشه میشه استناد به اجماع، باز به درد اثبات معنای لغوی نمیخوره. حالا این بحث رو باید بذاریم ذیل همون معانی لغت. اگر از ما میپرسی، ما در علائم از یه دونه قائلیم، اونم اعتراض و تبادر با همه. این از این صحت هم رو علامت نمیدانیم، صحت سلب رو برای رد قائلیم، ولی برای اثبات حقیقت نه. این حرف ما. اگه از آش محمد حسین میپرسی، ایشون بین صحت حمل و عدم صحت سلب فرقی نمیذاره. عرض شود خدمت شما که خب پس لذا این جواب شما رو نمیتونه بده. جواب چی میده؟ ببینید که گم نشه، اشکال کنه. آه تبادر یه علامت وز، خود صحت حمل هم یه علامت، خودش حالا خودش قال آخه صحت حمل هم یه علامت، تو اون علامت هم ما تو استعلاء تنها صحت حمل داریم. پس بیاید بگید علو یا استعلاء یکیش باشه کافیه، چون تو علو تنها صحت حمله، تو استعلاء تنها هم صحت حمله، پس یکی از اینها باشه کافیه، که آخوندم به این اشاره کرد. بعد این رو اصفهانی جواب میده. چی جواب میده؟ میگه اون صحت حملی علامت حقیقته که علا نحو الادعا بگید نباشه، حقیقتا این لفظ بر اون معنا حمل بشه، حملش بالقرینه بالادعا بالمناسبت نباشه. در مورد اون کسی که استعلا دارد و علو بگید ندارد، حملش بالادعاه، یعنی او وقتی ابراز علو می کند داره ادعا می کند که عالی است، خب بر اساس این ادعا تقبیح می شود و بر اساس همین ادعایی که واژه امر بر او حمل می شود و تقبیح می شود که لم تأمرونی، لذا این صحت حمل می تونه علامت حقیقت باشه، چون بل ادعای چی؟ نبوده، بل ادعا بوده. این فرمایشات مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی در این بحث. چی؟ خودش به دانه، بعد من تو جمع‌بندی میگم. صبر کن تا جمع‌بندی میگم. خب پس هر هم در مدارس نجف هر سه مدرسه گفتن علو تنها شرطه، البته مرحوم نائینی نسبت به استعلا تردید داشت، ولی که این دوتا محکم میگن علو شرطه و استعلا شرط نیست. مدارس قمم، مدرسه عاشق عبدالکریم که اینجا میشه امام دیگه، میگه هم علو شرطه هم استعلا. آقای بورژنگو هیچ کدوم. حالا ما چی میخواییم بگیم؟ الذی احکم خودمونو میگیم. شما هم روی این الذی احکم خودتو داشته باشید. احدوما تو مدارس فعلی قائل نداره، از قبل میگن اینا هیچ کم احدوما نمیگن، یعنی یا اصلا متعرض نمیشن یا رد میکنن. مثلا اصفهانی آورد و رد کرد، آغازی هم رد میکن. آره میگن یه نکته اینجا هست و اون نکته اینه که چند حیثیت تو این بحث خلط شده. آره تو این الذی احکم خودمونه. یک، چند مطلب در این بحث خلط شده و اینها باید از هم تفکیک بشه. یه حیثیت در مورد اون امری است که ما در نهایت می‌خوایم ثمره اصولیمون رو که اثبات وجوب و استحقاق عقاب بر مخالفتش بار کنیم. یه حیثیت اینه که بالاخره ما کجا میخواییم استحقاق عقاب بدیم، کجا میخواییم وجوب را ثابت کنیم. این یه حیثیت بحثه. یه حیثیت بحث مال مفهوم امره و صدق امر اندل عرفه. این دوتا حیثیت باید از هم تفکیک بشه و تو این عبارات این تفکیک انجام شده. شهید صدرم داره نکته این کنم، شهید صد داری. آره این دوتا حیثیت تفکیک. شما تو کلام اصفهانی دقیقا دیدید که گفت ما این بحث لغوی را داریم که بعد به اون بحث اصولی برسیم تا بعد وجوب رو استفاده کنیم، درسته؟ خب اونی که ما تو بحث وجوب باش کار داریم علو حقیقی است، علو ممزات شارع، درسته یا نه؟ اما اونی که تو صدق عرفی داریم کجا علو ممزات شارع؟ اونی که در صدق عرفی داریم با علو اعتباری که تا مورد رد اشارم انجام قرار بگیره وجود داره. رؤسای ممالک، این تواقیت عالم، طاغوت ها، اینا نه امامن نه ولی فقیه هن نه معزونن. آره بالاخره باید عز بده دیگه. حالا نمیدونم یکی با عراق های سیستانی عز ده، های سیستانی عز ده باشش کنن. اینایی که حالا اکثر اینا نه خودشون امامن، اینا تواقیت هن، اینا علو اعتباری دارن، علو حقیقی ندارن. در اون حیثیتی که اصولی به دنبالش هست که میخواد به وجوب برساند، این به درد نمیخوره، این علو فایده نداره. علوی که اصولی میخواد علویست که شارع بپذیرد. حالا یا هم عقلا قبول دارند هم شارع قبول دارند، یا فقط شارع قبول کند، این میشه اونی که اصولی میخواد. چون ثمرش اینجاست، میخواد اون که وجوب بیاره. چی؟ بله، ولی اون امری که ما میگیم ظهور در وجوب، دنبال اونیم دیگه، میخوایم آخرش به اون وجوبه برسیم. اونو هیچ وقت توش امر تواقید نیستی. مگه شما خیلی چیز باشی آخود درواری باشی بگی هرچی تواقید گفتم وجوب داره. مثل بعضی از فقهای اهل سنت هستن میگن هر کی قائمه به سیف شد اولو الامره، میگن هر کی قائمه به سیف شد اولو الامره. بعد آره ولو آره ظالمم باشه، بعد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم شاملش میشه. یه توی همین یه چتی پیش اومده بود، یه چند وقتی کرونا بود، یکی از بچه‌ها من گفت که یه گروه دینشناسی ان، دانشجویان آمریکان، بعد یه سری مثلا تو برو تو چت اینا، من قبلا معرفی میکنم بهش. بعد ما یه مام نشد، یکی دو هفته میرفتم، یکیشون خیلی چیز بود، سنی بود. بعد همینطور بحث و اینا، بعد من بهش گفتم که همین بحث بود، بعدش من بهش قضیه امام حسین رو گفتم، تو چطور میخوای بگی که هم معاویه درست بوده هم مثلا امام حسن هم امام حسین، مقابل هم. گفت خب اون درست بوده دیگه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم مخالفت کرده، یعنی یزید رو اولوالامر میگرفت. حالا جواب دادم بهش، بعد گفتم باز اینم درست هم باشه، باز مدعا درست، تو میگه هر دو اینا صحابن، هر دو اینا دو عادلن، اگه حرفتم درست باشه بس این ور عادل نبوده. بعدم بهش گفتم اگه این طوریه پس تو جنگ جمل پس چرا تو میگه طلحه و زبیر عادلن؟ خب حضرت علی قائم سیف بود دیگه، باز با طلحه و زبیر تبعیت میگن، چون نکردن هر طرف بری بالاخره یه بخشی از این سر رأی صحابی بود، بس رأی صحابی بود. حالا منظور مگه شما از او آخونده باشی بگی هر کی قائم سیف شد اولم، ولی اونی که اصولیین شیعه دنبالش میگردن که استنباط وجوبه، توی اون مفهوم لغوی امر نیست. لذا این دوتا حیث باید تفکیک بشه. عجیبه مرحوم اصفهانی به این دوتا حیث تو آخر نهایت الدرای متعرض میشه، ولی انگار متوجه لزوم تفکیکش نمیشه و میگه این بحث لغوی مقدمه میشه برای اون بحث اصولی. همین عبارتی که گفت، حالا عبارت ما دارم ببینید ها. بعدم میگه البته این مقدمیت باعث نمیشه که این اصولی بشه یا از لغوی بودن خارج بشه، در حالی که نه اینطوری نیست. اونی که مقدمه میشود در امر اصولی برای اون ظهور در وجوب و بعد استحقاق عقاب بر مخالفت، اون علویست که مورد قبول شارع باشد. حالا یا عقلا دارند و شارع امضا میکنه، یا خود شارع تأسیس میکنه، مثل امر معروف که عقلا امر معروف همیشه علو قائل نیستن که، ولی شارع میاد تأسیس میکنه. خب این میشه این، ولی در صدق عرفی این نیست. در صدق عرفی هم قصه دیگه است. این نکته اول ما تو الذی احکمه که این دو حیثیت باید تفکیک بشه و در مدارس خمسه تو هیچ کدوم تفکیک نشده. بعضی ها که اصلا متعرض نشدن، مثل مرحوم نائینی و مرحوم آغازی ها، بعضی ها مثل اصفهانی متعرض شدن، ولی عجیب اینه که این تفکیک رو انجام ندادن و حتی اون لغوی را مقدمه این اصولی مطرح کردن.
نتیجه این میشه که ما اگر در عرفی هرچی صحبت کردیم دوباره تو شرح
حالا سب کن حرف داخل بزن. این نکته اول. نکته دوم، در مورد اون بحث لغوی اتفاقا ما هم مثل همین آقایون نجفی ها میگیم باید رفت سراغ علائم وزن، باید رفت سراغ علائم لغوی دیگه، موضوع الله علائم وزن. خود ما تبادر اطرادی با همیم و در این زمینه به مجموع علو و استعلا میرسیم. یعنی وقتی استعمالات اهل لسان را در عربی یا معادل های فارسیش، آقا زیا میگه میخوای بدونید ظهور ام در چیه، ببین متبادر از دستور چیه. عراقیه دیگه، عرب نیست دیگه، میخواد بگه متبادر از امر چیه؟ عراق اسمش عراق عجمه، عراقی های قدیم خود ما همینطوره، فامیلی های اولیه عراقی داره، مثلا فامیلی ما بوده اسحاقی عراقی، خدای عراقی مرجع تقدیم فامیلی شد مصلحی عراقی، اش کدن عراق عجم، بعد اکثرا عوض کردن. الان مثلا این پدر بزرگ ما که فامیلی ما رو از اسحاقی عراقی کرده چیز، حسین نصر، بعد من بهش گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت این فامیلی همش دردسر بود، اسحاقیش با یهودی ها قاطی میشد، عراقیش هم با عربا. این فکر ما یه یهودی عربی هستیم، مثلا یه عرب یهودی. آره دیگه گذاشتیم حسین هستم، چون به امام سجاد میخوردیم شدیم ساعت حسینی، من گذاشتیم فامیلی حسین هستم. آره این عراقی نیم، حالا خودش عرب نبوده، عراقی بوده. گفته میخوای بدونیم موضوع الله چیه؟ ببین متبادر از دستور چیه، صحت حمل و سلب در دستور چیه. راست میگه، شما اعتراض استعمالات دستور، فرمان، اینا رو در فارسی نگاه کنید، کجا واژه فرمان و دستور اعتراض دارد؟ قبلا هم گفتم، پارسال هم گفتم، اعتراض وقتی صرف شیوع نیست، شیوعی است که باید در مقامات عدیده باشد. مختار ما این بود، آخوند میگفت نوعیه باشد، قبول نکردیم، گفتیم مقامات عدیده باشه، مثل آقای بروجردی اگه یادتون باشه. اونی که واژه امر، دستور، فرمان تو مقامات مختلف در موردش به کار میره چی چیه؟ جایی که علو هست ولی خواهش و تمنا و اینا کنارش هست، ابراز علو توش نیست، یا اونجایی که استعلا هست ولی علو توش نیست، اینا اعتراض ندارن. شما میبینید وقتی یه نفر علو نداره بعد با استعلا سخن میگه، اگر واژه عمش اطلاق میشه همواره در مقام مذمت و توبیخ و تعییره. این که نمیشه اعتراض، هزار تا استعمالم بیاری وقت توی یه مقام باشه که اعتراض نمیشه. مجاز مشهور در مقام خودش از معنای حقیقی بیشتر استعمال میشه، اعتراض نمیشه. مقامات عیده میخواد، لذا بر اساس این میگیم. و عجیبه، آغازی ها میگه، اصفهانی یه ورشو میگه، آغازی ها جفتشو میگه. آغازی ها میاد میگه صحت حمل و سلب رو کنترل کن، میگه جایی استعلا نباش، عالی نباشد، استعلا باشد، اینجا بهش امر بگید. نمیگن، راستم میگن، امر دستور، دستور فرمان، این میشه معادل فارسی امر، دستور فرمان. خود اصفهانی هم دارم فارسیش نوشتن ها، کلمه فارسیش هم نوشتن، چیز هم داره. آره فرمان. بعد از اون ور میگه، اگر اینو آغازی ها میگه، من نم چجوری گفته، اصفهانی اصلا این ورشو نمیگه، خب حالا یه ور دیگه هم باید چک بشه، اگر در جای علو بود و استعلا نبود، نه به معنای تقلیز القولا، اون معنا معنای غلطیه، به معنای ابراز القول، اظهار القول، تکیه بر علو، اظهار العلو، این نبود، آیا به این دستور میگن؟ آیا این حالا ما که صحت حمل و سلبی نیستیم، شما که هستی، آیا اینجا صحت حمل دارد؟ یعنی حمل میشه دستور برو، صحت سلب ندارد، من که هرچی فکر میکنم بینم صحت سلم دارن. لذا شما که صحت و حمل و سلمی هم هستید نباید بگید علو کافیه. علو بدون استعلا صحت حمل نداره، صحت سلم داره. اون حرف امام حرف قشنگیه، اتعمرونی یا رسول الله بل انما انا شافو، اونجا هم همینه. حالا ولو تو روایتش به لحاظ سیاقش شما خدشه میتوانید بکنید، بعضی خدشه هاتون هم وارده، لذا نمیخواستم بحثو مثل امام ببرم تو این روایت، بردم به صورت کلی گفتم که دیگه اون چون اشکالایی که شما میکنید یعنی علالقاد الان تو ذهنتونه، چون آیه قانی هم احتمالا گفته باشه، آیه شهیدی هم تو جزوش هست، رو روایته، رو خصوص این روایته. اما من استدلال به صورت عام گفتم، گفتم علائم وضع رو بعضی از اشکال وارد میشه. آره یعنی به خاطر این روایت بخوایم بگیم علو و استعلا بعضی خدشه ها وارد میشه. ولی کن حرف اینه، اگر علو باشد استعلا نباشد، شما که صحت حمل و سلوید، خب با اینجا صحت حمل داره نداره، صحت سلب داره، تشکیک در حمل داره. من فکر میکنم امامم این رو موضوعیت برای این روایت قائل نی، اینو به عنوان یک مثال میزنه، میخواد بگه که اون ارتکاز وجدانی رو بیدار کنه که بابا با علو تنها صحت حمل امر عرفاً برقرار نیست، اینو میخواد بگه. ولی خدشه های شما به خصوص این روایت دارید، مثلا ما اصلا این روایت رو میگیم بابا نبود، این علائم که بود. رو مسلک خودمونم که اعتراض و توادره، علو بدون استعلا اعتراض ندارد، اما استعلا بدون علو هم اعتراض بگید ندارد. لذا تو صدق عرفی امر میگیم هم علو هم استعلا. اما اونی که اصولی به دنبالش هست که اثبات وجوبه، اونجا میگیم اصلا هیچ کاری با صدق عرفی امر نداره. اینم الذی احکم سومونه، اینم گوش بدین، حرف دومیش هم تمام شده. الذی احکم سوم، شما خودتون باید، شما من کارش باشید، شما خودتون برید الذی احکم خودتون. یک دوتا حیثیت ها باید تفکیک بشه یا نه، کلام شهید صدر هم ببینید خوبه. دو، در صدق مفهوم عرفی امر چگونه، من گفتم هر دو، شما خودتون. سه، در اون حیث وجوب اتباع من اصلا قبول ندارم که اون بحث لغوی مقدمش بشه. من حرف اصفهانی تو کتم نمیره، سب کن میگم، من میگم وجوب اتباع تابع اینه که من بدانم مولا چیزی را میخواهد و جواز ترکی بر او ارائه نکرده است. این خواستن چه بهش واژه امر اطلاق بشود چه نشود. به عبارت اخرى امر برای وجوب موضوعیت ندارد، امر کاشفیت دارد. ما اگر میگیم قرآن امر کرده، روایت امر کرده، از اینجا میخوایم بفهمیم که خدا از ما این را مطالبه کرده و بعد با اون بیانی که در ظهور در وجوب خواهیم گفت، وقتی قرینه‌ای بر جواز ترک پیدا نکردیم، اطلاق این اقتضا میکند لزوم تبعیت را، اطلاقش اقتضا میکند لزوم تبعیت را. دقت کردید؟ روی این حساب به وجوب میرسیم. امر لغوی اصلا موضوعیت نداره. اگر در جایی لفظ نبود، امر لغوی هم صادق نیست. ولی میدانم که مولا راضی به ترک این کار نیست، همین برای وجوب کافیه. بچه مولا افتاده توی آب داره غرق میشه، این مثال رو داشته باشید، بعدن یه جا روش بحث میشه، حتی آیه قائنی هم نظرش مثل ماهی، ولی آیه شهیدی نه، آیه شهیدی فرق میکنه، اونجا بعدن سر مقدمه واجب اینو مفصل است. بچه مولا افتاده تو آب داره غرق میشه، خب مولا هیچ لفظی نگفته، اصلا خبر هم نداره، آیا عرفن میگن مولا امر کرد به نجات دادن؟ نمیگن عرفن. حالا اینجا وجوب نجات دادن دارد یا ندارد؟ دارد.
چیزی از مولا صادر نشد،
نمیخواد صادر بشه. تو فقط بدانی
اغراض مولا که بر من تکلیفی نمیاره.
اتفاقا همین اختلافمون دقیقا همینجاست. معتقدیم امر و بیان مولا طریقیت دارد نه موضوعیت.
دلیلتون
چیه؟ تا برسیم موضوعیت مصلحت ملزمه است نه مصلحت یا هر غرضی. مصلحت ملزمه اندل مولاست. هر جا من مصلحت ملزمه اندل مولا را بفهمم، چه عقلا بفهمم چه اجماعا بفهمم چه حالا خواب نه شهودن بفهمم، چون خواب ما حجت نمیشه، چه شهودن بفهمم شهود بگو بهتره، چه شهودن بفهمم، چه از آیه بفهمم، چه از روایت بفهمم، باید تبعیت کنم. چه؟ نگه. خب منم همین دارم میگم. پس بحث ثمره یعنی وجوب اتباع، این متفرع بر بحث صدق امر نیست. این حرف سوم ماست. نه، امر طریقیته. هر جا طریقیت به مصلحت ملزمه اندل مولا بود وجوب میاد. اون طریق صدق عرفی امر نیست. یعنی این نیست که اگر در جای امر عرفن صدق بگید بکنه این طریق میاد. اون طریق طریقی است که کشف بکند از مصلحت ملزمه اندل مولا. این صدق عرفی امر نیست. یعنی شما وقتی که اضرب را اجلس هر چیزی تو فعلای امر در قرآن را، جملات خبریه در مقام طلب را، یا هر چیز دیگه رو بخوانید بفهمید که مولا داره بر شما مطالعه میکنه، این وجوب صدق عرفی امر نیست. ببین این که اوامر در آیات و روایات طریقی برای رسیدن به غرض مولا هستند درسته، اما صدق عرفی امر طریق نیست. یعنی برای رسیدن به غرض مولا اصلا این هیچ نیست. ما برای رسیدن به غرض مولا کار به این نداریم که عرف به این امر میگه یا نمیگه. اگر در جایی ما غرض ملزمه مولا را بفهمیم لزوم اتباع میاد، چه عرف به او امر بگوید چه امر نگوید.
بس اثباتی استاد، بس ثبوتی امر نیست که، بس اثباتی ما از کجا بفهمیم اون غرض
نه از امر نه از آیات و اوامر آیات و روایات. آره
که یکیش ماده امر دیگه
صد بحث سر صدق عرفی امره
از جانب شارع
صدق عرفی امر جانب شارع
این عرف بگه این امر
لازم نیست. همین که من بفهمم که شارع اینجا مصلحت ملزمه دارد باید تبعیت کنم. میخواد عرف به این امر اطلاق بکند، میخواد امر اطلاق نکند. اینم الذی احکم سوم ماست. فردا انشالله بریم سراغ فردا بریم سراغ از ظهور امر در وجوب. آیه وارد تمامش نکرد.
نه همینجا
شنبه
علم ما به مصلحت ملزمه
ما معتقدیم انشالله قبح بحث خودش باید بگیم. قبح قابل بیان، بیان یعنی حجت. حجتی تو بر مصلحت ملزمه اندل مولا داشته باشی
این در حکم بیانه.
این بیان حالا این حجت میخواد خطاب لفظی باشه، میخواد حکم عقل باشه، میخواد شهود باشه. حجت تمام. صدق عرفی امر نیست. مثلا به اینکه عرف به این امر بگن اگه مهم نیست. مهم اینه که من میدانم غرض ملزمه مولا اینجاست. این که اوامر در آیات و روایات رو عرف بهش امر میگه و ما رو هم به غرض ملزمه مولا میرساند، این درسته، این مصداقا درسته. ولی اون چه که برای وجوب مهمه همون
علم به غرض